ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. طالبان مرگ رهبر خود را تایید و جانشین او را معرفی کرد. پاکستان میگوید نمیتواند مرگ ملا عمر را تایید یا رد کند. عباس راخچی میگوید بازرسان به اسناد نظامی و حساس ایران دسترسی نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دو مقام ارشد طالبان افغانستان مرگ ملا عمر رهبر خود را تایید و اعلام کردند جانشین او را انتخاب کردند. این دو مقام ارشد طالبان اعلام کردند ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبر جدید طالبان برگزیده شده است. او در 3 سال گذشته به عنوان معاون ملا عمر فعالیت می‌کرده است. این مقام‌های طالبان همچنین به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که سراج الدین حقانی هم به عنوان معاون ملا اختر انتخاب شده است. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی درباره مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان اعلام کرد که نمی‌تواند مرگ او را تایید یا رد کند. این بیانیه که نخستین بیانیه رسمی پاکستان در این باره است، توسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری در اسلام آباد اعلام شد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید همچنین در حال تحقیق درباره اطلاعیه دفتر اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مبنی بر تایید مرگ ملا عمر در حدود 2 سال پیش است. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید در مسیر بازرسی‌های آژانس از ایران به هیچ وجه بازرسان به اسناد نظامی و حساس ایران دسترسی نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عراقچی در نشست روز یکشنبه با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که روز پنجشنبه از شبکه خبر پخش شد، گفته برنامه جامع اقدام مشترک سند محرمانه ای ندارد، اما قرارداد امضا شده بین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی تفاهمی محرمانه است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در حساب توییتر خود نوشت که مذاکراتش در اولین دور از سفر منطقه‌ای به کویت، قطر و عراق عالی بوده است. آقای ظریف همچنین نوشت به آنهایی که هنوز تردید دارند میگوید که همسایگان برای ایران در اولویت هستند و یک انتخاب ضروری و ارزشمندند. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه هفته جاری در سفری 2 روزه به عراق، کویت و قطر سفر کرد و با مقام‌های این کشورها دیدار و مذاکره کرد. وزیر خارجه امارات روز چهارشنبه فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به عدم درک اهداف ایران متهم کرد. گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه امارات همچنین از اتحادیه اروپا به دلیل تلاش برای جلب همکاری جمهوری اسلامی در ایجاد ثبات در منطقه انتقاد کرد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از سفر روز سه‌شنبه خود به تهران در مقاله‌ای در روزنامه گاردین نوشته بود که وزرای خارجه اتحادیه اروپا از او خواستند به دنبال راه‌هایی برای ایجاد یک چارچوب برای همکاری منطقه‌ای باشد که تهران هم در آن نقش داشته باشد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه از وزیر خارجه بحرین خواست از آنچه وی تحریک فتنه مذهبی می‌خواند دست بردارد. به گزارش ایرنا، آقای امیر عبداللهیان همچنین گفت تداوم اتهام‌ها به ایران، آن هم در زمان شروع سفر وزیر خارجه ایران به منطقه، کاملا هدفمند صورت می‌گیرد. معاون وزیر خارجه ایران اتهام بحرین مبنی بر دستگیری فردی مسلح و مرتبط با ایران را صحیح ندانست و گفت تهران صرفاً از راهکار سیاسی در بحران بحرین حمایت می‌کند. گزارشی هم در این باره داریم که بعد از دقیقه ای خواهید شنید. و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پس از دیدار از ایران به رادیو اینفو در فرانسه گفت که بازگشت شرکت خودروسازی رنو به ایران آسان‌تر از بازگشت پژو به بازار این کشور است. شرکت فرانسوی پژو پیش از این در بازار خودروی ایران حضور فعالی داشت، اما در پی تحریم گسترده ایران از این فعالیت کاسته شد. به گزارش رویترز، وزیر خارجه فرانسه گفته مقام‌های ایرانی از شرکت پژو به خاطر اینکه چند سال قبل به دنبال اختلاف نظر تهران را ترک کرد انتقاد کردند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه صبح روز چهارشنبه در رأس هیئتی وارد تهران شد و با رئیس جمهوری، وزیر خارجه، وزیر صنعت، وزیر نفت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران دیدار کرد.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
مقام های بحرین واقعه بمب‌گذاری در ناحیه از این کشور را به ایران نسبت می دهند. این انفجار در جزیره ستره در جنوب منامه رخ داده که عموماً محل درگیری ها بین معترضان شیعه و نیروهای امنیتی است. ایران این اتهامات را بی اساس خوانده. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران ضمن رد اتهام نقش داشتن ایران در قاچاق اسلحه به بحرین و انفجار روز سه‌شنبه گذشته در این کشور، طرح این اتهام‌ها همزمان با سفر وزیر امور خارجه ایران به منطقه را کاملاً هدفمند دانست. حسین امیر عبداللهیان، معاون محمد جواد ظریف، روز پنجشنبه 8 مرداد در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، همچنین بدون ذکر نام، از برخی از مقامات حکومت بحرین به عنوان عناصر افراطی نام برده و گفت که رفتار طایفی و توهین عامدانه آنان به اعتقادات مذهبی مسلمانان منجر به ایجاد فاصله عمیق میان حکومت و مردم بحرین شده است. بر اساس ادعای خبرگزاری دولتی بحرین، مواد منفجره‌ای که در بمب‌گذاری روز سه‌شنبه در جزیره ستره بحرین استفاده شده، مشابه مواد منفجره‌ای است که از ایران قاچاق شده و به تازگی توسط پلیس بحرین کشف و ضبط شده بود. بحرین روز شنبه گذشته خبر داده بود که یک توطئه قاچاق اسلحه و مواد منفجره از ایران به بحرین را کشف و خنسا کرده و دو نفر را در این رابطه دستگیر کرده است. ایران این ادعا را رد کرد. آقای امیر عبداللهیان بار دیگر ضمن تکذیب ادعای روز شنبه بحرین درباره دستگیری فردی مسلح و مرتبط با ایران، اقدام بمب‌گذاری روز سه‌شنبه در منطقه ستره در این کشور را قویاً محکوم کرد. آیا در چنین موقعیتی که ایران وزیر امور خارجه‌اش را برای بهبود یا تعمیق روابط به کشورهای منطقه می‌فرستد، از انگیزه‌ای برای تحریک عناصری در بحرین برای اقدام به بمب‌گذاری می‌تواند برخوردار باشد؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
یک احتمال میتونه این باشه، چون که سیاست ایران در منطقه از سوی بعضی از کشورهای منطقه به عنوان سیاست تفرقه بینداز و کارهای خودت رو انجام بده تلقی میشه. ولی دو احتمال دیگه هم وجود داره. یکی این که این کاری که صورت گرفته دقیقا بعد صحبتهای آقای خامنه ای میاد و دقیقا مطرح میشه که منطبق و در امتداد صحبتهای آقای خامنه ای بخصوص در مورد بحرین. مسئله سوم یا احتمال سوم این که در داخل ایران گروه هایی هستن که مخالف توسعه روابط دولت روحانی با کشورهای منطقه هستن و بنابراین احتمال این که این گروه ها این کارو انجام داده باشن هم هست. آقای خامنه ای رهبر کل ایرانه. چون وقتی که صحبت میکنه که به ملت مظلوم بحرین میخواد کمک کنه، خودش میدونه که از نظر قوانین بین المللی این دخالت در یک کشور دیگه است.
حسین امیر عبداللهیان همچنین ادعای وزیر خارجه بحرین مبنی بر اینکه داعش سنی و شیعه سرشت واحدی دارند و ایران در پشت این اقدام در بحرین قرار دارد را رد کرد و از وی خواست دست از تحریک فتنه مذهبی بردارد. اما گفته ی وزیر خارجه بحرین مبنی بر سرشت واحد داعش سنی و شیعه تا چه حد از لحاظ عرف دیپلماتیک میتواند قابل قبول باشد؟ مهرداد خونساری، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن لندن، در این زمینه معتقد است:
فکر میکنم حرفی که وزیر خارجه بحرین زده، خب از یک نظر یک امر واضحی است که افراطیون، حالا میخواد شیعه باشن یا سنی باشن، هر دو تقریبا یک سرشت دارن، همونطور که افراطیون مسیحی و یهودی در کشورهای دیگه هم ما مشاهده میکنیم عملکردشون مشابه همه. ولی حقیقتی رو که او سعی میکنه با این موضوع روش سرپوش بگذاره این هست که دولت بحرین به هیچ عنوان هیچ تمایلی برای رعایت حقوق اکثر اکثریت مردم جزیره بحرین که شیعه هستن از خودش نشون نداده و اکثریت غالب مردم شیعه بحرین هم جزو کاتگوری به اصطلاح ایشون داعش شیعه محسوب نمیشن. دولت ایران الزاماً در این مورد دخالتی نداره. دولت بحرین اشاره میکنه به حرفایی که آیت الله خامنه‌ای بعد از قرارداد اخیر اتمی ایراد کرد که صحبت از دفاع از مردم مظلوم بحرین رو کرده بود. سیاست رسمی دولت ایران حمایت از شیعان جهان و به ویژه شیعان حالا به قول آقای خامنه‌ای مظلوم بحرین هست. حمایت از حق و حقوق اونها با اینکه اونها رو تجهیز به بمب و اسلحه بکنن با سیاست رسمی دولت اینها با هم متفاوتن. حالا اگر عناصر خودسری در درون حاکمیت ایران که حرفشنوی از دولت ندارن و برنامه‌های مستقل خودشون رو همواره دنبال میکنن دست به یک چنین اقدامی میزنن، این با سیاست رسمی دولت متفاوته. این اسلحه و اینا از خیلی وقت پیش اونجا میتونسته باشه.
بحرین از حدود 4 سال پیش شاهد موجی از اعتراضات از سوی اکثریت شیعه مذهب این کشور بود که خواستار اصلاحات سیاسی هستند. دولت بحرین ایران را به تحریک شیعیان و همچنین حمایت از اقدامات تروریستی در این کشور متهم می کند. اتهامی که تهران همواره رد کرده است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. آخرین اخبار رو میتونید همیشه از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در میان بگذارید، شماره ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم پیام های چند تن از شما عزیزان رو.
یه سوغاتی داشتم خدمت آقای خامنه‌ای. اینی که موقع رأی‌گیری میاید از مردم عاجزانه میخواید که به خاطر ایران هم شده همه بیان پای صندوق‌های رأی، بعد که مردم میان رأیشون رو میدن، بعد شما شروع میکنی از همون روز اول فاتحه میخونی به رأی مردم. آقا اینی که مردم به روحانی رأی دادن، مردم عاشق ابرو روحانی نبودن، به خاطر صحبتاش، موازش، به خاطر اینکه ایشون گفتن که ما میخواییم با دنیا رابطه خوبی داشته باشیم، ما خواهان صلحیم، اینجور موازه بود که مردم بهش رأی دادن.
ما مردم ایران باید این واقعیت رو قبول کنیم که ملت جزگیر و عاشق شایعه هستیم. تو جریان انقلاب با چند شعار مثل بلیت مجانی، نفت مجانی، آوان مجانی میخواستیم این 2000 بلیت اتوبوس و بنزین لیتریه تومن هم ندیم. با این شایعات هم کشور که اول قر و اهمیت داشت که مردمش میتونستن بدون ویزا و پاسپورت به همه جای دنیا برن و کشور که شاه اونو بزرگترین قدرت منطقه تبدیل کرده بود و همه قدرت عارضی رابطه با ایران رو داشتن، با همین شایعه پردازی و جزئیات 200 سال ایران رو به عقب انداخت.
من خودم در مورد این مسئله اعدام فکر میکنم که چون خودم از نزدیک این قضیه رو لمس کردم و احساس میکنم افرادی که 5 صبح پا میشن و با برنامه ریزی برای تماشای اعدام میرن، چون خودم این صحنه رو دیدم تو حفاظ تهران، احساس میکنم که رژیم جمهوری اسلامی به نوعی از این عدم آگاهی مردم و شاید بگم کم آگاهی مردم داره استفاده میکنه و اونا رو به نوعی سیالشگر خودش قرار داده. با تشکر، کیان هستم از استکهلم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
هدفمون نباید این باشه که ترافیک رو از بین ببریم، چرا که ما منابعمون محدوده، بودجه ما محدودیت داره.
کشورهای خیلی زیاد تو این 4-5 سال اخیر درگیر خشکسالی بودن و درگیر کم آبی بودن، درگیر پدیده بیابان‌زایی بودن و مطمئناً تاثیر مستقیمی داره روی موضوع تغذیه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.